پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
162. نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
ساعت 6 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز، هموطنان نازنین در هر جایی از کشور عزیزمون ایران اسلامی که هستید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و بهترین ها برای همتون در امروز و این هفته رخ بده به لطف خدای متعال. شنبه است 26 مهر ماه 1404 شمسی، 25 ربیع الثانی 1447 هجری قمری، و به لطف خدای متعال تا ساعت 14 بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش با شما و در کنار شما و خدمتگزارتون خواهیم بود. امیدوارم که شما فرصت همراهی 8 ساعته ما رو داشته باشید، برنامه ها رو بشنوید و اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم داشتید حتما به ما اعلام بکنید. با شماره های 329-10-551 یا 329-10-552 با پیش شماره 025 برای تلفن زدن و یا 30553 برای ارسال پیامک. اما اشاره بکنم به تعدادی از برنامه ها و موضوعاتشون که بناست بشنوید. حدوداً 2 دقیقه دیگه برنامه برکرانه نور رو خواهید شنید. 6:35 دقیقه سلام سر خط تقدیمتون میشه. 6:45 دقیقه هم همکارای خوبم در برنامه زنده مهربان باشیم کار خودشون رو شروع میکنن. 55 دقیقه در کنار شما خواهند بود تا ساعت 7:40 دقیقه که گنج سعادت رو بشنویم. نکته های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح. بعد از خبر سراسری ساعت 8 صبح، 8:35 دقیقه برنامه آب یعنی زندگی تقدیمتون میشه که ما رو با راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف آب آشنا میکنه. ایستگاه 96 هم 8:45 دقیقه پخش خواهد شد که هدفش معرفی برنامه هایی است که از رادیو معارف خواهید شنید. 9:05 دقیقه هم در برنامه منشور امیر شنونده شرح بخشی از خطبه 217 نهج البلاغه خواهیم بود در کلام حجت الاسلام و المسلمین محدثی. 9:15 دقیقه برنامه معارف یاران رو تقدیمتون میکنیم و بعد از اون هم 9:30 دقیقه برنامه زنده زندگی زیباست رو خواهید شنید به مدت 60 دقیقه تا ساعت 10:30 دقیقه که شنونده شفا باشید که در این برنامه هم سرکار خانم دکتر پور حسینی راهکارهایی رو برای حفظ سلامتی انشالله مطرح خواهند کرد. 10:45 دقیقه یک قطره از دریا رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین راسل به شرح یکی از آیات قرآن کریم می پردازند. کلام امام 10:55 تقدیمتون میشه و 11:00 هم میتونید شنونده آخرین خبرهای معارفی کشورمون باشید و البته برنامه‌های دیگه‌ای که در یک فرصت مناسب خدمتتون عرض خواهم کرد. دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده برکرانه نور باشید. این برنامه امروز اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 35-37 سوره مبارکه انعام در کلام مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
بر کراره نور
بالبینات و الزبر و
بسم الله الرحمن الرحیم و این کان کبر علیک اعرابهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیهم بآیه ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى فلا تکونن من الجاهلین انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم الله ثم الیه یرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. در شأن نزول این کریمه و این کان کبر علیک اعراضهم نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم علاقمند بود آمر اسلام بیاورد و او مسلمان نمی شد و بر حضرت گرام تمام شد. آیه نازل شد که تو اگر بتوانیم زمین بروی یا با آسمان سفر کنی یا آیهی به معجزهی بیاوری که این گونه از افراد ایمان بیاورن این کار را بکن، ولی توان اون را نداری. یک بر فرضم توان اون را داشته باشی اینها ایمان نمی آورن. این دو، لکن همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید سوره مبارکه انعام چون دفعتا نازل شده است، آیات خاصی که شأن نزول مخصوص دارد به این معنا خواهد بود که در اون فضا این سوالها تو از حال مردم بود، نه اینکه بعضی از آیات در فرون شأن نزول نازل شده است و بعضی از آیات دیگر در شأن نزول دیگر، بلکه در چنین فضایی که بعضی از این مسائل در اذهان مردم بود این سوره مبارک دفعتا نازل شد. مطلب دوم آن است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این جهت که عده حرف او را نمی پذیرفتند غمگین می شد و از این جهت که سخنان او را رد می کردند احساس دلتنگی می کرد و از این جهت که عده‌ای بر کفرشون اصرار می‌ورزیدن این بار بر پیغمبر سنگین بود. آیاتی که در قرآن کریم هست از همین قبیل هاست. گاهی می‌فرماد به این که اصرار اونها بر کفر و جاهلیتشون تو را محزون می‌کند، گاهی می‌فرماید اصرار ایشون بر جاهلیت خودشون تو را دلتنگ می‌کند، یزیق و صدر رو که به ما یقولون. گاهی می فرماید این بار بر دوش تو سنگین است، کبر علیک اعراضهم و مانند آن. اینها گرچه یه لازم مشترکی دارن لکن عین هم نیستن، چون که این معانی مرادف هم نیستن، مفاهیم همتای هم نیستن، گرچه لوازم خاص لازم مشترکی دارن. چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم احساس حزن میکرد، احساس دلتنگی میکرد، احساس گرانباری میکرد، خداوند او را با علم الهی آشنا کرد، اون علمی که حزن را برطرف کند، ضیق صدر را برطرف کند، گرانباری را برطرف بکند، اون بارهای سنگین کمرشکن را از حضرت بردارد، اون دلتنگی را از حضرت بردارد و اون غم و اندوه را از حضرت بردارد، با او شرح صدر مرحمت کند. یه علم خاص الهی است، یه علمی است که عمل را هم به همراه داشته باشد. اونگاه ذات اقدس اله در این بخشی از آیاتی که در مکه نازل شده است و در بحبوحه فشار جاهلیت علیه اسلام نازل شده است، خدا می فرماید به این که ما این جریان ها را می دانیم. قد نعلمو انه لیحزنو کالذین یقولون، اون علمی را که خدا دارد می خواهد به خلیفه خود عطا کند که خلیفه الهی مظهر چنین علمی باشد. اونگاه این که خدا می فرماید تو جاهل نباش، یعنی اون اسرار الهی که انسان را آرام می کند اون را خدا به تو یاد می دهد. تو جاهل نباش، تو باید بدانی یک راز و رمزی در کار هست و اساس اون راز و رمز این است که این نظام بر اساس تکلیف و اراده و اختیار خلق شده است. گرچه ایمان چیز بسیار خوبی است و کفر چیز بسیار بدی است، اما خوبی ایمان و بدی کفر در فضای اختیار معنا دارد. یعنی انسانی که مختار است اگر با اراده و اختیار خود ایمان بیاورد خیر است، و اگر با اختیار و اراده خود کفر بورزد شر است، و اگر خداوند افراد را ملجع و مجبور بکند به پذیرش ایمان یا ترک کفر، هیچ کدام از اینها اون صفت خاص خود را دارا نخواهند بود. نه چنین ایمانی کمال است و نه چنون کفری بد. اگر کسی مضطر بود به کفر یا مضطر بود به ایمان، قهرن سعادت به شقاوت را از دست خواهد داد، زیرا چیزی که اجبار و الجا و استرار است که کمالی در کار نیست. وقتی که این معنا را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعلیم کرد، اونگاه به حضرت شرح صدر داده شد. حضرت با یه شرح صدری با کفار برخورد میکرد، اونها را دعوت میکرد، حجت بالغه الهی را به اونها ابلاغ میکرد. اونگاه این جمله ها را من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، این را به آسانی حضرت تلقی میکرد. انسان متوسط الان کسی ادعی رو دعوت میکند، امر معروف میکند، نهی از منکر میکند، حرفش نمیپذیرند، او دلتنگ میشود، غمگین میشود، احیانا اون روستا یا شهر یا شهرستان یا استان را ترک میکند و میرنجد. اما اگه کسی با شرح صدر دعوت کند، هرگز رنجی ندارد، غم و اندوهی ندارد و محل مأموریت خود را ترک نمی کند، چون از یه افق برتری به جریان نگاه میکند. بفهم به این که ما موظفی مردم را با برهان دعوت کنیم، با حکمت و موعظه دعوت کنیم، با جدال احسن دعوت کنیم، با فعلمون دعوت کنیم، با سنت و سیرتمون دعوت کنیم. هیچ نقطه ضعفی در سنت و سیرت ما نباشد که او برنجد یا سوء استفاده کند یا علیه ما احتجاج کند. ما باید یه عالم با عملی باشیم که با فعلمون دعوت کنیم، با قولمون دعوت کنیم. از اون به بعد اگر کسی نپذیرفت، ما نه غمگین میشویم، نه دلتنگ میشویم، نه احساس گرانباری میکنیم. معلوم میشود او مرده است و حرف در مرده اثر نمیکند. او با سیئات خود اون روح نصیحت پذیری را در خود از بین برد. اون وقت چنین انسانی
بدون زیغ صدر، بدون حزن، بدون احساس گرانباری محل مأموریت خود را حفظ می کند. این شرح صدر است. بنابراین این یه علمی است که عمل را به همراه دارد. این هم در بخش نظر انسان را مشروح و صدر می کند، هم در بخش عمل انسان را مشروح و صدر می کند. این علم الهی را خدا به پیغمبر آموخت. فرمود به این که تو اگر بخواهی زمین را نقب بزنی، کانال کشی بکنی، از یک گوشه زمین فرو بروی، از گوشه دیگر سر در بیاری، معجزه بیاری که اینها قبول بکنن، این چنین نیست. نردبانی بیاری آسمون خراش به آسمونها بروی، معجزه بیاوری که اینها بپذیرن، اینا نمیپذیرن. برای اینکه اینا روح پذیرششون را به وسیله معاصی از بین بردن. اول مرتکب مکروهات میشدن، بعد معاصی صغیره، بعد معاصی کبیره، در توبه را هم عمدن به روی خود بستن، اون روح اتعاظ را کشت. لذا سخن در اینها اثر نمی کند. چون سخن در اینها اثر نمی کند، تو بیش از این مأمور نیستی، به غمگین هم نباش. و اگر بخواهی خدا اینها را روی اضطرار به ایمان برساند، این که کمال نیست، خدا اون قدرت را دارد. چنین علمی که با شرح صدر علمی و عملی هماهنگ است، این از طرف خداست. و چنین علم اوائل برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذاتن نبوده است، بعد به وسیله چنین علمی تعلیم الهی پیغمبر واجد شد. لذا خدا علم خود را شرح می دهد، بعد محصول این علم را به پیغمبر تعلیم می دهد. اونگاه پامد بلا تکونن من الجاهلی. مشابه همین بیان را در باره نوح پیغمبر علیه و علیه نبی جناب آلهی علیه السلام آمده است. منتها در اونجا فرمود انی اعیذ که ان تکون من الجاهلی. در باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اوائل بعثت او که این سوره مبارکه انعام در مکه نازل شده است، خدا با یه لحن قاطع تری میفرماد لا تکونن من الجاهلی. ولی اون چه که در سوره مبارکه هود در باره حضرت نوح بیان شده است با یه لسان نرمتری است. اون آیه 46 سوره مبارکه هود است که قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لك به علم انی اعدک ان تكون من الجاهلین. نوح سلام الله علیه هم نگران بود که چرا فرزندش این موعظت را نپذیرد و چرا در ردیف کافران قرار گرفت. قم نوح در این نبود که چرا پسرش مرد، خب خیلی ها فرزندانشون میمیرد. قمش در این بود که چرا کافران از بین رفته. اونگاز بازگشت این قم به این است که چرا او ایمان نیاورد و چرا در ردیف کافران قرار گرفت. چنین حزنی را با خدا در میان گذاشت. ذات اقدس اله رمز این کار را بازگو شد. بعد فرمود اینی عرد که ان تکون من الجاهلی، با یه لسان نرم نوح را نصیحت کرد. اما در جریان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اختصاص به شخص معین نبود، مثلا از اعضای خانواده او باشد، مربوط به اصل امت بود، اون هم در تلیعه امر بود. لذا با یه لحن قاطع تلی فرمود لا تکونن من الجاهلی. خب نوحی که در حدود الان به طور معتدل 1000 سال عمر اوست، برای اینکه 950 سال به عنوان پیغمبری در بین مردم به سر برد، لابد 40-50 سال داشت که بقا مشابه نبوت رسیده است. این جریان طوفان در حالی اتفاق افتاده است که سن شریفش به 1000 سال رسیده است. فرمود این 950 سال تبلیغ کرد و اثر نکرد، اونگاه دستور عذاب صادر شده است. اگر 40 سال بود یا 50 سال داشت به مقام شامخ نبوت رسیده است، جریان طوفان وقتی اتفاق افتاد که عمر شریفش به 1000 سال رسیده است. خب کسی که 950 سال ارتباط مستقیم وحیابی را دارد، در پایان عمر خدا با او از باب موعظت چنین نرم سخن میگوید: انی اعدک ان تکون من الجاهلین. اما درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در تلیعه بعثتش که همون در مکه این سوره مبارکه انعام نازل شده است، بعد از جمع‌بندی سگانه حزن و ضیق و کبر، یعنی محزون میشد، دلتنگ میشد و احساس گرانباری میکرد، فرمود: فلا تکونن من الجاهلین. همه اینها با تعلیمات الهی است. نباید گفت که چطور به پیغمبر فرمود لا تکونن من الجاهلین، برای این پیغمبر که خدا نیست، معاذالله، همه چیز را به ذات بداند. ذات اقدس اله همه چیز را به ذات میداند، پیغمبر را از راه وحی عالم میکند. با این وحی او را عالم کرد به علمی که محصول شرح صدر بود، که منزه از حزن شد، منزه از ضیق صدر شد، منزه از کبر علیک اعراضهم شد. خدا می فرماید: من علم دارم که محزون می شدی، علم دارم به این که مایه ضیق صدر توست، علم دارم به این که اعراض اونها بر تو سنگین است و گرانباری رو احساس می کنی، ولی بدان که نظام نظام اختیار است. در بخشای دیگر فرمود اگر خدا می خواست اینها را یک جا مؤمن می کرد، ولی نظام بر اساس اختیار است. اگر خدا بخواهد اینها رو مؤمن بکند، خب میتواند. در سوره مبارکه یونس آیه 98 و 99 همین زمین است. در آیه 99 سوره یونس این است که: ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. و اگر خدا بخواد با اضطرار، با الجا و با جبر همه مردم مسلمان بشوند، خب میشوند، ولی این فایده ای ندارد که کمال نیست. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس على الذین لا یعقلون. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض و ما تغنی الآیات و النذر عن قوم لا یؤمنون. کسی که قلبش رو با گناه سیاه کرد، حرف در اون نفوذ نمی کند، چون که آیه بعد هم دلیل این کار را ذکر می کند. حضرت می فهمد به این که خب من حرف حق آوردم، از راه صحیح هم که بیان کردم، احتجاجم که کردم، حجت منم که بالغ است، باید اینا قبول بکنن. چرا قبول نمی کنن؟ می فرماد این قبول نکردن برای اینکه یه عده واقعا مردن. این حرف الان هم برای خیلی ها قابل هضم نیست. شما خیلی از مفسرین بزرگ رو می بینید اینا هم رو تشبیه می کنن، میگن کل موتا. این چنین نیست. الان برای خیلی از بزرگان حل نشده است که انسان در درون خود یه چشمی دارد، یه گوشی دارد، یه شامه‌ای دارد، یه لامسه‌ای دارد، یه حیاتی دارد. انسان یه موجود سه طبقه است. این برای خیلی ها حل نشد. الیوم فقط دو طبقه رو درک میکنن. بعضیا که انسان رو مادی میدارن، میگن روح چیزی جز همین ساختار بدنی نیست، غیر از مغز و قلب چیزی در انسان نیست، همین بدن است که در تالار تشریح خراسان می شود. با این گروه که سخنی نیست، با اون علما سخن است. علما می گویند انسان مرکب از روح مجرد است به همین جسم، غیر از این جسم یه روحی است که درک می کند. اما بین اون روح مجرد و این بدن مادی، در نهان و نهاد خود اون روح، یه حقیقت دیگری، حیات دیگری که سمع و بصر دارد، شامه دارد، لامسه دارد، آیا وجود دارد یا نه؟ خیلی ها میگن نه، اینا تشبیه است. اما ظاهر خیلی از آیات قرآن کریم است که انسان یه موجود سه طبقه است. طبقه اول همین چشم و گوش ظاهری، همین بدن ظاهری که یأکل و یمشی فی الاسواق، این طبقه اول. طبقه سوم همون روحی است که درک میکنه. طبقه دوم که بین این بدن و اون روح هست، انسان خودش باید رو بسازد، اونو ما با عمل میسازیم. این طبقه اول یعنی این بدن در اختیار ما نیست. اگر کسی خوب چهره است، خوب چهره است، اگر بد چهره است، بد چهره است، ابیض است، ابیض است، اسود است، اسود است. اما اون بدن وسط را ما با عمل داریم میسازیم. یه عده در قیامت با چهره نورانی و سفید و زیبا محشور میشوند، یه عده با چهره زشت محشور میشوند. یوم تبیض و وجوه و تسود و وجوه. اون هیکل را، اون بدن را ما با علم و عمل میسازیم. یعنی یه چشم دیگری، یه گوش دیگری، یه شامع دیگری که حقیقی است. این تنها مخصوص یعقوب سلام الله علیه نیست که بگوید فاصله 80 فرسخی من بوی یوسف میشنوم، انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون. این تنها مخصوص اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست که فاصله چندین فرسخی مدینه تا حبشه اون جنازه نجاشی را دیدند و برای نماز میت خوندند. انسان حقیقتاً یه چشمی در درون او هست که میبیند، یه گوشی است که میشنود، یه شامه است که میبوید، یه ذائقه است که میچشد، یه لامسه است که لمس میکند. نه تنها معانی کلی را بفهمد، اینا را همونطوری که در رؤیا انسان خواب میبیند، بین این بدنی که در بستر خواب آرمیده است و اون رویی که معانی کلی را درک میکند، بالاخره یه بدنی سفری دارد، هجرتی دارد، چشمی دارد، گوشی دارد، حرفی میزند، ذائقه‌ای دارد، لامسه‌ای دارد، ناطقه‌ای دارد. هر کسی در نهان خود یه چنین چیزی رو دارد میسازد که اونها در حقیقت میشنوند، میبینند و مانند. اینه که در سوره مبارکه حج فرمود لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. این حقیقت است، یعنی درون انسان که اون انسان متوسط است، بعضی چشمشون بیناست، بعضی چشمشون کوره. خب اگر کسی در همین دنیا گوشش کر باشد، شما نمیتوانید حرفای عادی را به او بفهمانید. چشمش کور باشد، نمیتوانید مناظر عادی را، مناظر طبیعی را به او بفهمانید. اگر کسی چشمش کور باشد و گوشش کر باشد، اون که در نهان اوست، نمی توانید مطالب ماورای طبیعی را به او بفهمانید، به او بشنوانید. اینه که قرآن فرمود اینها لهم قلوب لا یفقهون بها، یعنی این قلبی که مربوط به عالم طبیعت است این رو دارن، اما قلبی که باید از سمع و بصر درونی کمک بگیرد این را ندارن. خب چرا ما از بوی بد گناه خودمون احساس خجالت نمی کنیم؟ با اینکه در روایات فراوان آمده است استغفار کنید برای اینکه بوی بد گناه شما رو رسوا نکنه. خب گناه بدبوست دیگر. چرا اون که ولی خداست و از اولیای الهی است، ما اگر کنار او رفتیم، او بوی بد گناه ما را استشمام میکنه، مثل مرداری پیش او رفتیم، ما خودمون استشمام نمیکنیم. این انی لعجد ریح یوسف تنها مال اون حضرت نیست، البته مرحله کاملش مال اونهاست. انسان در درون خود واقعا چشم دارد، واقعا گوش دارد، واقعا لامسه دارد، واقعا شامه دارد، واقعا ذائقه دارد. همه اینها را خودش با علم و عمل صحیح می سازد. همین که این بدن را رها کرد، با اون بدنی که خود ساخته است محشور می شود، یا زیباست یا زشت است. روایات تیسرم اعمال الا ماشاءالله اینها را اثبات می کند. غرض آن است که این آیات حمله بر حقیقت می شود، نه حمله بر مجاز. خب فرمود من این علم دارم به تو میدهم. اینا واقعا کورن، شما چرا نگرانید؟ اگر پرده بین شما و مستمعینتون باشد، شما هر چه برهان اقام کنید، مردم را، این مستمعین را به این معارف الهی دعوت کنید، ببینید هیچ صدایی از اینها بلند نیست. بعد کسی بیاد پرده را بردارد بگد آه خودت رو خسته نکن، اینا کرند و کور، خب شما راحت میشی. این پرده را ذات اقدس اله از جلوی چشمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم برداشت، فرمود نگاه کن اینا کورند، واقعا اینا کرند. یه عده سمیند و بصیرند، حرف را از رومم آمده باشه میشه صهیب رومی، از حبشم آمده باشه میشه بلال حبشی، از ایرانم رفته باشه میشه سلمان فارسی. یه عده کنار تو هن، از خانواده تو هن، میشه تبت یدا ابی لهب. او واقعا کر و کور از حرفت رو درک نمی کند، دیگران واقعا بینایان حرفت رو درک می کنند. این که پرده را بردارد در حقیقت بفهماند که یه عده کر و کورند، این علم الهی است. چنین علمی که اول برای حضرت حاصل نبود، فرمود فلا تکونن من الجاهلین فتحصل، که بعضی از علوم مستقیماً باید به تعلیم الهی باشد. یک، و این علم را ذات اقدس اله به نوح پیغمبر در اواخر عمر داد با نرمش اینی اعیزو کن تکون من الجاهلین دو. در اوائل عمر رسالت و نبوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی قبل از هجرت